ساعت 6:30 عصر به وقت ایران و 16:00 به وقت پراگ. این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی میگوید رئیس جمهور دارای رأی محکم و رئیس جمهور دارای رأی محکم بهتر مقابل دشمنان میایستد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید این نهاد مجاز به کسب نظر از دستگاه‌های مختلف است. و رئیس جمهوری ترکیه خواستار گفتگو با معترضان مشروع در آن کشور شد. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم می‌کنم. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در جمع گروهی از مردم بر لزوم رأی بالای رئیس جمهوری آینده ایران تاکید کرده و گفت هر کس که انتخاب شد اگر دارای رأی محکم باشد بهتر می‌تواند مقابل دشمنان و معارضین بایستد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفتمان مردم را در روند انتخابات گفتمان قانونگرایی خواند و تاکید کرد که مردم در سال 88 از عدم تبعیت و لگد زدن عده‌ای به قانون ضربه دیدند. اشاره وی به اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی آن را ناشی از مهندسی و تقلب گسترده در انتخابات دانستند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان روز 22 خرداد خود به مناظره نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما طی روزهای گذشته اشاره کرده و گفته است این مناظره ها تهمت زنندگانی که می گفتند آزادی بیان نیست را خجلت زده کرد. او در این حال افزود که درباره مسائلی که نامزدها مطرح کردند مطالبی دارد که بعداً خواهد گفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره حضور نهادهای امنیتی در بررسی صلاحیت‌ها گفته است طبق قانون شورای نگهبان مجاز است از دستگاه‌های مختلف کسب نظر کند. پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی دلیل عدم احراز صلاحیتش را نفوذ یک مقام ارشد امنیتی عنوان کرده بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بدون اشاره به نام نامزدهای ریاست جمهوری گفته است در مورد برخی از آنها نظر دستگاه‌های مختلف پرسیده شده و این مطلب جدیدی نیست. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه خواستار گفتگو با معترضان به گفته او مشروع در استانبول شد، اما در این حال تاکید کرد که آنهایی که در خیابانها دست به خشونت زدند شامل این افراد نمی شوند. به گزارش رویترز این اظهار نظر عبدالله گل یک روز پس از آن صورت گرفت که پلیس ترکیه به مدت 18 ساعت بیوقفه به سوی معترضان در میدان تقسیم استانبول گاز اشکاور پرتاب کرد. قرار است روز چهارشنبه نخست وزیر ترکیه نیز با جمعی از معترضان دیدار کند. اعتراض‌ها در ترکیه که حدود 2 هفته از آغاز آن می‌گذرد با تجمعی در اعتراض به تخریب یک پارک در قلب اقتصادی استانبول آغاز شد. در این حرکت‌های اعتراضی تاکنون 3 نفر کشته و نزدیک به 5000 نفر مجروح شدند. انفجار یک موتورسیکلت بمب گذاری شده در ولایت هلمند به کشته شدن یک سرباز افغان و یک فرد غیر نظامی انجامید. بنابر اعلام مقام‌های افغان این انفجار دست کم 15 زخمی نیز بر جای گذاشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، حملات ستیزه‌جویان طالبان و سایر گروه‌های مسلح در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. اما دولت یونان که با بحران اقتصادی روبروست فعالیت رادیو و تلویزیون دولتی را برای صرفه‌جویی تعلیق کرد. بنابر گزارش‌ها با تعلیق رسانه ملی یونان حدود 2500 نفر بیکار شدند. در اعتراض به این تصمیم دولت یونان عده زیادی از مردم در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون در شمال آتن تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها این رسانه دولتی حدود 300 میلیون یورو در سال هزینه در بر داشته است. سخنگوی دولت یونان این رسانه را محل اسراف پول، فساد و سوء مدیریت خوانده است. یونان برای دریافت وام‌های اضطراری 240 میلیارد یورویی از جامعه بین‌المللی باید میزان بالایی از شغل‌های دولتی و شغل‌های دولتی بکاهد و مالیات‌ها را نیز افزایش دهد. در اینجا می‌رسیم به مجله هفتگی صحنه با اجرای همکارم بابک غفوری آذر، با هم میشنویم.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه من بابک غفوری آذر سری به دنیای سینما و تئاتر بزنید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات در ایران، رخوت و بلا تکلیفی حاکم شده بر فضای کلی سینمای ایران به اوج خودش رسیده و بیشتر سینماگران ایرانی به نظاره شرایط نشستند تا ببینند پس از 24 خرداد ایران چه رئیس جمهوری را به خود خواهد دید. این فضا کاملا با فضایی که در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری پیرامون سینمای ایران وجود داشت به کلی متفاوت است. حتی در سال 1384 که بخش عمده ای از شرکت کنندگان به پای صندوق‌های رأی نیامدند، سینماگران در فضای انتخابات حضور قابل توجهی داشتند. با این همه امسال کل فعالیت‌های سینماگران ایرانی تنها به ساخت چند فیلم تبلیغی نامزدها اختصاص داشت و تا روز چهارشنبه خبری از فهرست‌های متعدد تبلیغی برای نامزدها نبود. در روز چهارشنبه چند فهرست از تعدادی از سینماگران در حمایت از حسن روحانی منتشر شد و در اردوگاه مقابل نیز تعدادی از شناخته شده ترین سینماگران نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی مانند فرج الله سلحشور، نادر طالبزاده و ابوالقاسم طالبی از سعید جلیلی حمایت کردند. رضا صدیق روزنامه‌نگار سینمایی درباره دلایل استقبال کم سینماگران از فعالیت‌های انتخاباتی در دوره اخیر انتخابات می‌گوید:
به نظرم ریشه این کم بودن همکاری برای تبلیغات کاندیداتورها رو میشه در 4 سال پیش و انتخابات دوره قبل ریشه یابی کرد. با توجه به اینکه در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری هنرمندها به صورت کامل و با انرژی کامل در صحنه حضور پیدا کردن و از کاندیدای مورد حمایتشون علنی حمایت کردن، سخنرانی کردن، در کمپین انتخاباتی شرکت کردن و بعدش همون اتفاقهای ناگوار افتاد و برخوردهای بدی با هنرمندها صورت گرفت، به جرم حمایت از یک کاندیداتور انگهای سیاسی بهشون زده شد و خب برخوردهای پلیسی و امنیتی باهاشون شد. به نظر میرسه اون برخورد باعث شده یک مقدار چشم ترسی و یک مقدار احتیاط و محافظه کاری بین هنرمندها به وجود بیاد که همین باعث میشه یه مقدار دست به عصاتر حرکت بکنن تا بعد از انتخابات که این فضای ظاهرا آزاد و این فضایی که حکومت ایجاد میکنه برای فضای انتخاباتی که خوابید و از بین رفت بازخواست نشن و جواب پس ندن و بتونن کار حرفه‌ایشون ادامه بدن.
اما در شرایطی که سینماگران دور از میدان به نظاره صحنه انتخابات نشستند، اما همزمان انتقادهایشان از عملکرد مدیران سینمایی دولت محمود احمدی نژاد را افزایش دادند و در روزهای اخیر بر شدت آن هم افزودند. از جمله محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما به خبرگزاری ایلنا گفته است حجم منازعاتی که در سینما به دلیل عملکرد دولت آقای احمدی نژاد به وجود آمد نه تنها در طول سینمای بعد از انقلاب بی‌نظیر بود، بلکه در طول تاریخ 100 ساله سینمای ایران هم بی‌رقیب است. او گفته حل مشکلات به وجود آمده در دوران آقای احمدی نژاد 10 سال زمان می‌برد. رضا صدیق درباره مطالبات سینماگران از رئیس جمهوری آینده ایران میگوید:
همونطور که مدیر عامل خانه سینما در مصاحبه گفته، در دولت دهم ضربه‌ای که به سینما ایران زده شده با 10 سال و شاید سالهای سال طول بکشه تا جبران بتونه بشه، ولی کف خواست سینماگرها و کف خواست هنرمندانی که در حیطه سینما و تصویر کار میکنن در دولت آینده به قطع یکیش بازگشایی خانه سینماست، وضعیت امنیت شغلی هست، امنیت مالی هست، امنیت کار هست و اینکه یک مقدار حداقل ثبات برسه سینما ایران و بحث اکران ها هست، بحث تولید فیلم ها هست، از این رفتن تیم های قدرت هست برای فیلم سازی و فیلم های سفارشی که در دولت دهم به حجم بالایی رسید و بازگشت سینما ایران به همون حالت عادی که پیش از دولت نهم و دهم بود هم کار بسیار سختی هست و الان به نظر می رسه که کف خواست مطالبات رسیدن به حداقل های فضای سینمایی در ایران هست برای ساختن دوباره سینما ایران.
در اکران سینماها، در حالی که مسئولان شورای صنفی نمایش بارها از آغاز اکران فیلم گذشته ساخته ی تازه ی اصغر فرهادی در سینماهای ایران خبر داده بودند، اما باز همین اتفاق این هفته روی نداد و حالا مسئولان شورای صنفی میگویند قرار است این فیلم از هفته ی آینده در ایران اکران شود. این در حالی است که نمایش این فیلم در سینماهای فرانسه با موفقیت ادامه دارد و در هفته گذشته این فیلم توانست از فروش فیلم گتسبی بزرگ پیشی بگیرد.
سینمای جهان.
تریلر بسیار کم هزینه پاکسازی با بازی ایتن هاوک این هفته برخلاف پیشبینی‌ها در رده اول جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گرفت. این فیلم که با بودجه‌ای در حدود 3 میلیون دلار ساخته شده، از روز جمعه تا یک شنبه در ایالات متحده و کانادا 36.5 میلیون دلار فروش کرد. کارشناسان فروش پیش بینی کرده بودند این فیلم در هفته اول اکرانش کمتر از 20 میلیون دلار فروش کند. Emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all emergency services will be suspended for 12 hours. Your government thanks you for your participation. داستان فیلم پاکسازی در آینده رخ می‌دهد زمانی که تنها یک شب در سال تمام جرم‌ها قانونی می‌شود. ایتن هاوک در این فیلم نقش مردی اهل خانواده را بازی می‌کند که در این شب سعی دارد خانواده اش را حفظ کند، اما مردی مزاحم او می شود. Why did you let him in our home? We have no idea who's after him. Our target for this year's purge is hiding in your home. You have one hour to find him and get him to us, or we'll kill all of you. این هفته فیلم اکشن سریع و آتشین 6 در هفته سوم اکران نزدیک به 20 میلیون دلار دیگر فروخت و ضمن اینکه دومین فیلم پرفروش هفته شد، مجموع فروش داخلیش را از مرز 200 میلیون دلار گذراند. این فیلم در سطح بین‌المللی هم در 62 بازار 45.5 میلیون دلار فروش کرد و همراه فیلم علمی تخیلی پس از زمین در رده نخست جدول قرار گرفت. فیلم کمدی کارآموزی به عنوان فیلم دیگری که از این هفته به طور گسترده در سینماها اکران شده با 18 میلیون دلار پس از فیلم حالا مرا میبینی به کارگردانی لوی لتریه در رده چهارم جدول قرار گرفت. وینس وان و اوئن ویلسون در کارآموزی نقش دو فروشنده را بازی میکنند که عصر دیجیتال کار آنها را مختل کرده است. این دو در نهایت به عنوان کارآموز به شرکت گوگل میروند، جایی که باید برای به دست آوردن شغل با گروهی نابغه جوان و شیفته تکنولوژی رقابت کنند.
You're kidding, right? They have more life experience than the age of most of our interns.
Welcome to Google.
فیلم علمی تخیلی پس از زمین به کارگردانی ام نایت شیامالان در دومین هفته اکران با 11 میلیون دلار فروش در رده هفتم قرار گرفت. این فیلم پرهزینه که فروش جهانیش هم کمتر از پیشبینی ها بوده، عملا تبدیل به شکستی سنگین در کارنامه سینمایی ویل اسمیت بازیگر اصلیش شده است.
تئاتر.
وضعیتی که در سینمای ایران پیرامون انتخابات وجود دارد با شرایط مشابهی درباره تئاتر هم صدق می‌کند و اهالی این هنر نیز بدون شور و شوق دوره‌های گذشته به نظاره شرایط نشستند. با این همه مانند سینماگران در روزهای اخیر بر حجم انتقادهایشان افزودند. در نمونه قابل توجهی پیام دهگردی از بازیگران شناخته شده تئاتر ایران که این روزها با نمایش مرد بالشی محمد یعقوبی بر صحنه است، به شدت از وضعیت تئاتر انتقاد کرده و گفته است از شرایط فعلی تئاتر بسیار اندوهگین و گلمند است. او گفته در چند سال اخیر یکی از بی‌بدیل‌ترین فرصت سوزی‌ها را در تئاتر شاهد بودیم و غفلت‌های بی‌پایانی وجود داشته که به گفته او گناهی نابخشودنی است. از دیگر نکات قابل توجه پیرامون نمایش ایران در هفته گذشته، فضای پیرامونی تئاتر شهر در روزهای اخیر است که به دلیل محل جغرافیاییش در مرکز تهران تبدیل به مکان اصلی تبلیغ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.